به ما انتقال میدید از طریق پیامک هایی که برای ما ارسال میکنید و پخش خودتون رو مورد لطف قرار میدید. صدای کار و تلاش ایرانیان، شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد. آقای علی امیری، ممنونیم که برامون پیامک زدید. گفتید که به نام خدای مهربان مهربانان، سلامی به قشنگی. هر چیزی که باعث محبت و مهرورزی میشه به شما عوامل از هر گلی بهتر و از هر مهری مهتر. از مدیر محترم شبکه تا گوینده با تقوا و خوش بیان و مجری شایسته، عصرتون و وقتتون بخیر. انشالله که هر جا هستید پایدار باشید، خدا قوت ما رو هم پذیرا باشید. ممنونیم. 16:05 فرصت نداریم که باز هم پیامک بخونیم، اما اقتصاد و هنر رو تقدیم میکنیم و همه شما مردم نازنینمون. 22 دقیقه بشنوید لطفا.
آنچه تقدیم شما خواهد شد چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه سینما که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
با نام و یاد خدا، خانم‌ها، آقایان، سلام. من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا میزبان شما باشم با دو میهمان ویژه، جناب آقای وحید جلیلی فعال فرهنگی و آقای محمد قوچانی روزنامه‌نگار، و میخواییم بحث بکنیم درباره کارنامه 40 سال سینمای ایران. خب با آقای جلیلی عزیز شروع میکنیم. دهه 60 دهه مشروعیت سینمای ایرانه از یک سو، و مقبولیت سینمای ایران از سمت مخاطبین شروع میشه به نوعی. سینمایی که یواش یواش مردم شروع میکنن به سینما رفتن، اما هنوز تکلیف سینما ظاهرا روشن نیست. سینمای روشنفکری، سینمای عامه پسند، یک کمی اختلاف وجود داره. یک کمی میخوایم راجع به این شروع کنیم، شروع سینما، ایده های آقای کلهور در آغاز وقتی که سینمای پس از انقلاب افتاد، و بعد تیم آقای بهشتی انوار در سینما ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید از خود 12 بهمن 57 که امام وارد ایران شد شروع کنیم.
بله.
امام بعد از 13-14 سال از تبعید برگشته بود، یه سخنرانی 26 دقیقه‌ای فکر میکنم توی بهشت زهرا امام داشتن. اونجا امام یه سرفصلی رو در مورد گذشته ایران صحبت میکنه، سرفصلی در مورد همون وقتی که درگیری های خیابانی و اینها وجود داشت و درگیری با مثلا دولت بختیار و اینها، و یک سرفصل رو هم در مورد آینده صحبت میکنه. و جالب اینجاست که یکی از نکاتی که در مورد آینده امام بهش اشاره میکنه این هست که ما سینما رو جدی خواهیم گرفت. تو اون شرایط فرض بکنید، اون فضا رو، شاید دورترین چیزی که به ذهن آدم میومد قبل اون سخنانی بود که امام مثلا شروع کنه از سینما حرف بزنه، یه مرجع تقلید، یه فقیه، یا عارف، یا فیلسوف بگه ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم، سینما ابزار تمدن است، ما این ابزار رو به کار خواهیم گرفت. از همون روز اولی که امام پاشو میذاره تو ایران میگه ما برای سینما برنامه داریم، و از همون موقع شروع میشه. و الان 41 سال گذشته و سینمای ایران یکی از 10-15 تا سینمای بزرگ دنیاست. یعنی ما از اکثر کشورهای اروپایی قدرت سینماییمون بالاتره. یعنی کمتر کشوری تو اروپا پیدا میشه که به اندازه ما توان تولید فیلم سینمایی داشته باشه، بیش از 100 فیلم در سال بتونه تولید کنه.
نظر شما رو می‌خواستم.
به نام خدا، اولا که تشکر میکنم و البته تعجبم میکنم، چون خودم برخلاف آقای جلیلی که دستی در سینما دارن، هم در نقد هم در دوره، خب وارث سوره شهید آویدی شدم و این بهشون اهلیت و صلاحیت ورود به این بحثو میده، ولی من اهلیتی ندارم. اینجا جای منتقدان، بله، به عنوان به قول آقای آوینی هم اگه بخوایم مبنا رو تماشاگر بذاریم، به عنوان تماشاگر نکاتی رو عرض میکنم.
ما میخوایم درباره سیاست های کلان صحبت بکنیم، و شما به عنوان کسی که
ما نسبتی با سیاست های کلان هم نداریم، ولی به عنوان یک تماشاگر عرض میکنم و کسی که علاقمند به سینما هستم، از جای خیلی خوبی شروع کردیم، یعنی درباره حضرت امام که امام صحبت از سینما میکنن در اون موقعیت و در اون شرایط، ولی جناب آقای جلیلی همین رو میتونیم در تداوم صحبت امام ببینیم. امام یه کلیتی رو راجبش صحبت میکنن که به نظر من خیلی هوشمندانه است و خیلی قابل فهمه که تو اون شرایط ما اگر میخواستیم راجع مدرنیته صحبت بکنیم یک دو سه تا نماد داره که نماد سینما بود، اما این تا تبدیل شدنش به یک مفهومی که جامعه اون رو بپذیره، هلیت پیدا کنه، حلال بشه به قول معروف، یه مسیر رو طی میکرده. من فکر میکنم که ضمن اینکه اون نقدها به دهه 60 وارد هست، اگر اون فضا نبود اصلا چیزی به اسم سینما ایران به وجود نمی آمد، سینما ایران شکل نمی گرفت.
منظورتون سینمای روشن فکریه؟
نه، عرض میکنم خدمت شما. ببینید، من قبل از اینکه خدمتتون برسم بحث این بود که سینمای انقلاب داریم 40 سال سینمای انقلاب صحبت میکنیم. اولین سوال برای من این بودش که ما راجع به سینمای انقلاب صحبت میکنیم، راجع به سینمای پس از انقلاب صحبت میکنیم، راجع به سینمای انقلابی، هر کدوم اینا یک معانی متفاوتی داره. به نظرم اینو باید روشن بکنیم.
40 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته، اکنون ما در سینما در کجاییم؟
من فکر میکنم که اگر انقلاب اسلامی ایران نبود، چیزی به اسم سینما ایران معنا پیدا نمیکرد. اینو خیلی روشن میخوام بگم. با وجود کارگردانای مثل داروش مهرجویی، مسعود کیمیایی که قبل از انقلاب کار میکردن و کارهای خوبی هم ساخته بودن کم و بیش، ولی به هر حال چیزی که مثل انتخاباته. ببینید، انتخابات پدیده‌ایه که با انقلاب اسلامی ایران پیوند خورده، مثل مشارکت زنانه. اگر انقلاب نبود، ما این سطح مشارکت زنان رو به این شکلی که داریم، چون ببینید جامعه ما یک جامعه مذهبیه، جامعه متدینه، امام هنرش این بودش که این زنان رو یک مرجع تقلید وارد جامعه کرد. ممکنه خیلی کارهای برای زنها شده در دوره رژیم سابق و کارهای بعضیش خوب بوده و بعضیش کارهای بدی بوده، ولی این کار نمی گرفته تا زمانی که اکثریت این جامعه که یک جامعه متدین بودن. این عیناً برای سینما هم هست، برای تلویزیون هم هست. یعنی اصلا من فارغ از بحث سیاسیش، به بحث اجتماعیش اگر نگاه بکنم، نقش امام رو و نقش انقلاب رو در جا انداختن سینما برای نسل در حقیقت جامعه مذهبی ایران، جامعه مذهبی سال 57 هم میگم، ممکنه الان بگید جامعه شرایط دیگری داره، ولی رسیدن به این نقطه در تداوم همین وضعیت، اون چیزی که اتفاق افتاد تبدیل شدن سینما، چون ما رسانه سنتیمون میان مذهبیون منبر بوده، روزخانی بوده، تعزیه بوده، خب کمتر بچه مسلمونی بودش که قبل از انقلاب سینما رو به عنوان یک تفریح سالم تلقی بخواد بکنه. خب رسیدن به همچین مسیری نیازمند یه مدیریتی بود. این مدیریت، شما اگر دقت بفرمایید، اولین ایده های مربوط به سینما اصلا در حوزه هنری شکل میگیره، قبل از اینکه وزارت ارشادی بخواد به وجود بیاد. شما در فاصله بین پیروزی انقلاب و تثبیت چیزی به اسم بنیاد فارابی یا نهاد سینما یا وزارت ارشاد، شما حوزه هنری که اون موقع اسمش بوده حوزه اندیشه و هنر اسلامی و خودش برای انده یک نهادی بوده به اسم کانون فرهنگی نهضت اسلامی که بنیانگذارانش آیت الله خامنه ای، دکتر پیمان، آقای موسوی گرمرودی، خانم صفارزاده و دیگران بودند که میشینن و فکر میکنن که خب اگه انقلاب پیروز شد، ما نیازمند این هستیم که یک نهاد فرهنگی داشته باشیم برای ادبیاتمون، برای هنرمون، برای سینمامون، برای اینو فکر بکنیم. یک مسیر دیگری هم بوده که در مؤسسه سینمایی بوده که مثلا آقای موسوی و آقای نجفی و دیگران بودن و اونا هم یه تولید سینما بودن. هر دو تا
هاشمی تبا،
بله، آقای هاشمی تبا و دیگر، هر دو تا جریان در حقیقت مسئله شون این بوده که نسبت میان این ایدئولوژی که اون موقع خیلی مرسوم بود، همه همین چیزو میگفتن، این ایدئولوژی اسلامی و هنر چیه. اولا که ما اصلا قرار نیستش که مثلا یه پروژه که نگرفتیم، که پروژه نیست، یه سیر طبیعیه، ولی قدم‌های بزرگی برداشته شده.
بسیار.
یعنی من از این نظر واقعا اگر بگیم انقلاب اسلامی مثلا در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در چی مثلا چه شده، به نظر من یه جایی که یه ثمره‌ای داریم، به قول ایشون ما الان جزء سینما شدیم، اون حوزه سینماست.
اجازه بدید که ما فعلا حال حاضر رو بذاریم، بعد درباره صحبت بکنیم. یک بخشی رو هم برنامه آماده کردم.
کفنم کردی اگه بری سینما.
از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 90 سینما مدیومی است که عوامل بسیاری بر کم و کیف آن تاثیرگذار است. از جمله این موارد که سهم بسزایی در شکل و شمایل تولیدات سینمایی داشته و دارد، می توان به نقش بسترهای اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی اشاره کرد. اما آیا همواره این دو المان کلیدی در یک راستا و یک سو در حرکت بودند؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است سری به دهه 70 بزنیم. در اواسط این دهه که مقارن با سالهای پایانی دوره موسوم به سازندگی است، جامعه دچار تغییر و تحولات اجتماعی شده و خواستار مطالبات جدیدی از ساختار قدرت است. با روی کار آمدن مرحوم سیف الله داد در سازمان سینمایی، همگرایی سیاست‌گذاری کلان سینمایی با مطالبات اجتماعی بیشتر شده که نموده آن دورانی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران عصر طلایی سینمایی پس از انقلاب اسلامی است. دوره‌ای که همراه با تغییرات ساختارهای اجتماعی و سیاسی، سینمای ایران در تعریف و نمایش موضوعات هنری مرزهای جدیدی را تجربه نموده و در پاره‌ای از موارد تابوهای سیاست‌گذاری‌ها و ممیزهای پیشین شکسته می‌شود. با ساخت شکران در سال 1377، بهروز افخمی برای اولین بار در سینمای بعد از انقلاب اسلامی پای موضوع خیانت را به سالن‌های سینما باز می‌کند. قرمز ساخته فریدون جیرانی در همان سال پاره‌ای از تعصبات مرد سالارانه جامعه را هدف قرار داده و فضای ملتهب بنیان خانواده را پررنگ‌تر از گذشته نمایش می‌دهد. در همین دوران فیلم‌های سیاسی همچون اعتراض، متولد ماه مهر و آژانس شیشه با زبانی صریح‌تر و به طرز شفاف‌تر موضوعات سیاسی را مورد کند و کاف قرار می‌دهند. سال‌های سکانداری محمد حسن پزشک و محمد مهدی حیدریان دوران فراز و فرود موج فیلم‌هایی است که به رابطه با جنس مخالف می‌پردازند که طبعاً از تغییرات مدنی جامعه تأثیر پذیرفتند. در فیلم‌هایی ماننده من ترانه 15 سال دارم و نفس عمیق، این خط مش در جهت کاهش واگرای سینما با واقعیت جامعه ملموس به نظر می رسد. دهه 80 و اوایل دهه 90 با هدایت محمد رضا جعفری جلوه و جواد شمقدری در معاونت سینمایی، سالهای توسعه سینمای تجاری و آغاز روند تولید کمدی‌های بعضن سطحی است. سالهایی که علی‌رغم حجم بالای فروش با افت تعداد تماشاگر مواجهیم که هشدار دهنده فاصله گرفتن سلیقه اجتماعی از تولیدات و جهتگیری‌های متولیان سینما است. در این دوران نزاع‌های سیاسی در بین اهالی سینما بالا گرفته و فضای دو قطبی موجود در ارگان‌های حاکمیتی کار را به جایی می‌رساند که معاونت سینمای وقت حکم به تعطیلی خانه سینما زرگترین نهاد صنفی سینماگران می‌دهد. معاونت سینمایی در دهه 90 با هدایت حجت الله ایوبی وارد فضای جدیدی شده و سیاست‌گذاری‌های نسبتاً متفاوتی را در پیش می‌گیرد. برداشت‌های آزاد از سیاست‌گذاری سینما به روش موج نوی فرانسه با اعتبار دادن به سینمای هنر و تجربه، تأسیس مدرسه ملی سینما و همچنین تفکیک جشنواره ملی فجر از جشنواره جهانی فجر از دیگر اقدامات این دوران است. همچنین بازگشایی مجدد خانه سینما به خوبی مؤید تغییر موضع سیاست‌گذاری سینما در بالاترین سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما سؤال کلیدی در اینجاست: آیا این تغییرات روند کاهش تعداد تماشاگر سینما را تعدیل و همگرای مطلوب بین بسترهای اجتماعی با استراتژی‌های حاکمیتی را ایجاد کرده است؟
خب روند تغییر مخاطبین سینمای ایران چگونه بوده؟
من عرضم اینه، ببینید از بس دور نیفتیم. امروز ما توی 41 سالگی انقلاب اسلامی باید ببینیم سینما چه مسیری رو آمده. من معتقدم که همون اتفاقی که سال 71 افتاده بود و آوینی خوب مقابلش ایستاد، الان ما توی یک مقطع تعیین کننده دیگه هستیم. این چیزی که شما ازش تعبیر میکنید گذار از سینما ایدئولوژیک به سینما استراتژیک، من تعبیر دیگه دارم ازش. با رجوع به ماهیت سینما که هنر صنعت رسانه است، من میگم ما باید برسیم به کامل کردن چرخه سینما و بچه رسانه‌ای سینما رو جدی‌تر بگیریم. شما همین امسال ببینید توی اسکار فیلمایی که وجود دارن چیه؟ عمده اینها شما می‌بینید که ناظر به اولویت‌های روز جامعه شونه. شما از سیاستگذاری حاکمیتی صحبت میکنید، من میگم سیاستگذاری چیه؟ بیاین تو برنامه ریزی، تو بودجه ریزی. من چند تا فیلم ضد انقلابی، ضد ایرانی، ضد دینی اسم بیارم که بودجه بیت المال خرج شده. خانه پدری رو کی ساخته؟
من البته ندیدم این فیلمو، ولی
نبینید چون حالتون بد میشه. عرض کنم خدمت شما که فیلم یک خانواده محترم، اینو دیدید یا ندیدید؟
نه
پس چی دیدید؟ خانواده محترم رو بازی که دیگه از نهادهای جمهوری اسلامی که من الان اگه اسمشو بیارم قاعدتا حذف خواهد شد چون برنامه ضبطیه، پول میده و سفارش میده که برن بسازن.
چرا؟
اجازه بدید، چون آقای برادر دارن میگن که نه ما مثلا فضا بسته است، دارن سانسور
میکنن. نه من نمیگم فضا بسته،
اجازه بدید من میگم، اجازه بدید من بسام تکلیف بشید. من میگم که کلی فیلم من برای شما میتونم اسم بیارم و بعد همین آدم ها میان یه جوری حرف میزنن که آقا فضا بسته است نمیذارن و و و 17000 ما ترور تو این کشور داشتیم. یکی از شاخه های اصلی سینما در همه جای جهان سینمای جناییه.
آقای جلیلی شما دبیر دفتر مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی هستید، من باید از شما سوال کنم، شما که جشنواره عمار را انداختید و کار خوبی هم کردید،
خیلی خوب،
شما باید به این سوال جواب هر دو سوال.
چرا سوال نکردید تا حالا؟
هر دو سوال. سوال اول
من میگم هم
چرا
از من
به
سوال؟
فیلم های پول میدید که بعد جلوشو بگیرید؟ ببینید خانه پدری هم من ندیدم، میدونید چرا ندیدم؟ میتونستم ببینم چون میدونستم برم آزار ببینم. من فیلمی که آزار ببینم رو نمیبینم. اما واقعیت همینه که همین خانه پدری هم در دوره سنگ بناش خورده که خلاصه حالا این جناح اون جناح نداره. میخوام عرض کنم که شما بچه مسلمونای اهل سینما، این همه موضوع و سوژه وجود داره، حمایت های جدی هم وجود داره. یعنی به هر حال الان یک سازمان حرفه‌ای مثل سازمان اوج وجود داره که واقعا کارهای خوبی هم ساخته. حوزه هنری هم وجود داره. این همه سینما هم داره. چرا ما به اینجا رسیدیم که الان شما هم معترض و منتقد؟
ما که از خیلی وقت پیش مدت، من اولین نقد سینمایی سال 69 نوشتم و اتفاقا من سوالم اینه که شما به عنوان رسانه‌ای چند بار سوال کردید که چرا فیلمی راجع به شهید رجایی در این کشور ساخته نمیشه؟ چرا راجع به 17000 تروری که تو این کشور انجام شده یک دونه فیلم سینمایی که ما به دنیا عرضه بکنیم نداریم؟ ما سلاحی مثل سینما داریم، ما یکی از 10-15 تا سینمای اول جهان رو داریم و هیچ تلاشی نکردیم که مظلومیت ملت خودمون رو در برابر شیطان بزرگ.
نه جواز سوال من داده مطرح بکنه.
چرا
اینکه شما من نمیگم شما مسئولید، من میگم که باید بریم سراغ اون کسی که میتونه و نمیسازه.
آفرین.
یعنی همین رادیو ببینید الان شما میدونید که فیلم ایرلندی رو
شما
یک شبکه اینترنتی به اسم نتفلیکس ساخته.
ولی من حرفم اینه، ما که فیلم سازان خوبی داریم و بدنه جوانی تربیت کردیم در طی این سالها، مختاریم بین این که اونها رو هدایت کنیم به این که ببینید برلیناله چی میگه، مثلا کن چی میگه، متناسب با به اصطلاح ذائقه اونها برید فیلم بسازید، وطن خودتون رو مثلا تحقیر کنید، سیاه‌نمایی کنید تا اون طرف بهتون جایزه بدن، براتون هورا بکشن. و ما میتوانیم. من اینو که دارم
این
میگم،
کی آقای جلیلی؟
یک، فضای نخبگانی ما. دو، فضای رسانه‌ای ما. سه، فضای مدیریتی ما. میتونیم برعکس هم بخونیم. فضای مدیریتی ما مشکلش اینه که از چپ چپش تا راست راستش، من میخوام میگم این نرم افزاره اگه علاج نشه، همه دارن با یک نرم افزار سینما رو مدیریت میکنن.
من اصلا با این حرف شما مشکل ندارم.
من سوالمو تکرار میکنم. بله. چه باید کرد؟
باید تلاش کرد سینما ایران سینمای طبیعی بشه. من میخوام میگم جریان روشن سینما جریان غیر طبیعیه و سینمای طبیعی یعنی این که اجازه بده قهرمان‌های این ملت توی قاب سینما دیده بشن و اونها رو تحویل بگیره و از اونها فرار نکنه و اون به هر کسی به سمت این سوژه ها رفت، اگر کسی رفت راجب ما الان 9 سال آقای مجید شهریاری شهید شده، یه اسطوره است واقعا مجید شهریاری، تو رده یک علمی جهان جان خودش رو مثل آرش در کمان گذاشته و فدای پیشرفت این ملت کرده. 9 سال گذشته کسی اسم او رو نشنیده.
خب این مشکل سیاستگزاران یا مشکل سینماگران؟
من میگم همشه. ببین یه بسته است، حتی اون سیاستگزار و مدیر هم تحت تأثیر اون ژورنالیست ممکنه باشه، تحت تأثیر اون کسی که داره فضای رسانه‌ای رو به یک شکل دیگه جهت میده باشه. ما متأسفانه اینجوری هستیم، خیلی از مثلا مدیران ما اینجوری هستن، اینو نگاه میکنن صبح به صبح، آقا روزنامه کی از من تعریف کرده که من حرف زده، اینجوری نگاه میکنن به قضايا. باید ما تلاش بکنیم کلید واژه های نقد سینمای ایران رو توسعه بدیم، یه مقدار ملی تر به سینما نگاه بکنیم. حالا ایشون
میگن که سینمای استراتژیک، که حالا راجبون میشه حرف زد که ما چرا سینمای استراتژیک نداریم در حالی که میتونستیم داشته باشیم، کشوری که این همه موضوعات مثلا راهبردی داره در منطقه، ما چرا نباید، چرا ببخشید افغانستان که هم زبان ماست و هم تاریخ ماست و هم فرهنگ ماست الان باید مثلا ترکیه توش بیشتر نقش داشته باشه تا ایران؟ این سوالی که ما بعد از خودمون بکنیم. یک دلیلش همینه که اون تعریفی، اون هویتی که انقلاب اسلامی برای ایران آورده، این رو یه عده بر نمیتابن، میگن آقا ایران یعنی یه چیزی مثل سیرالئون، مثلا نمیدونم بورکینافاسو، در همین حد بهش فکر کنیم، سرمون بندازیم پایین ببینیم که خدا چی میگه، در همون حد برای خودمون هر چقدر برامون به اصطلاح راه باز کردن و هر چی اونو گفتن با همون دست فرمون بریم. اگر ما برگردیم،
ببخشید
بفرمایید
آقای روشن، نظر شما و راهکارتون.
من فکر میکنم که تلاش برای دوگانه سازی در هر سطحی، حالا توی بحثی که اصلا سیاسی نیست و ما هم هر دوتامون به هر حال از موضع انقلاب و بچه انقلاب داریم صحبت میکنیم، کار درستی نیست. یعنی من
دوگانه سازی کار درستی،
دوگانه سازی در هر پدیده، یعنی فرض بر این بکنید، من قائل به این نیستم که فرضاً مفهوم ایران، انقلاب، اسلام یه دال توهیه که هیچ معنایی نداره، حتما اصولی داره که راجع به اصول بتیم صحبت کنیم. ولی اینکه ما تبیم فکر نمی کنم، اصلا خطابم هم اصلا خطاب به آقای جلیلی نیست، رفتارهای به خصوص اخیر ایشون رو که دارم نگاه میکنم احساس میکنم که اصلا این موزه رو ندارن. بازم میگم خودمونم مشمول دوگانه سازی نشیم. اگر بر مبنا این صحبت بکنیم، به همون اندازه‌ای که به سیاستگزاران دهه 60 ایراد وارده، به سیاستگزاران دهه 80 و دوره آقای احمدی نژاد هم ایراد وارده، به همون اندازه که
مثلا نامه من آقای صفار خوندید که
بله بله
خب. اما چه باید کرد؟
ببینید واقعیت هم اینه که گفتگوی بین، اگر ما این دوگانه رو بذاریم کنار و با هم گفتگو بکنید، اگر ما برسیم به تداوم همون جغرافیایی که آقای شهید آبیدی مطرح کردن، یعنی یک سینمایی که اول باید قصه بگه، داستان بگه و سرگرمی، اما پیام هم داره، به قولشون رسانه هم هست، و از اون سینمای ایدئولوژیک در هر دو وجهش، چه سینمایی که میخواد حاکمیتی باشه و فکر میکنه روابط عمومی بخشی از نظام، یا حتی روابط عمومی کل نظام، نظام روابط عمومی نمیخواد، و سینمایی که روابط عمومی اپوزیسیونه، و سینمایی که
در 10 سال گذشته ساخته شده.
میخوام عرض کنم حالا میخوام بگم اگر ما به چنین چیزی برسیم، بس آثاری مثل وقتی ماه کامل شد بیشتر تولید بشه، آثاری مثل به وقت شام بیشتر تولید بشه که دغدغه اصلیشون انسانه، نه این جناح اون جناح، نه این دولت و اون دولت، دغدغه شون ایرانه، من فکر می‌کنم به مشکل.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم جناب جلیلی، جناب روشانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
صرفه‌جویی در انرژی با پنجره‌های دوجداری همارشتن. همارشتن، پنجره‌ای برای تمام فصول. We'll be right back.
عصر پنج شنبه شما مردم خوبمون به خیر و نیکی انشالله. امیدواریم هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه، خوب نوبتی هم باشه. در ساعت 16:30 دقیقه در رادیو اقتصاد صدای کار و تلاش ایرانیان نوبت پخش برنامه روستای ما هست.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما
روستای ما
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام عزیزان روستایی، حالتون چطوره؟ برنامه روستای ماست که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. خوشحالیم که در برنامه روستای ما از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شماییم. دوستان شنونده، برنامه روستای ما نگاه ویژه‌ای داره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی. دنبال توسعه پایدار روستاها هستیم. می‌خوایم ببینیم چه مشاغلی در روستاها باعث توسعه اقتصادیشون میشه. کمک می‌کنه به اینکه جوان‌ها در روستا ماندگار بشن. وقتی درسشون تموم میشه، فارغ التحصیل میشن، برگردن به روستاشون و یک کسب و کاری رو راه بندازن. شما به ما راهکار بدید. بگید که از نظر شما چه اتفاقی باید بیفته تو روستاها که مهاجرت شکل نگیره از روستا به شهر. 30,000-36,37 سامانه پیامکی ما. ممنون از آقای حبیب‌الله میرعرب رضی از استان گلستان که برنامه روستای ما رو شنیدن. میگن چه برنامه خوبیه، من برنامه های دیگه تون رو شنیده بودم اما روستای ما رو نشنیده بودم. ممنونم، بگید، انتقاد کنید، پیشنهاد کنید، بهمون بگید چی کار کنیم که این برنامه کیفیتش و بهره‌وریش بیشتر بشه. ما دلمون میخواد که واقعا به درد بخور باشه. تمام تلاشمون در روستای ما دقیقاً همینه. الان هم میخواییم با همدیگه بریم سفر به یکی دیگه از مناطق روستایی کشور عزیزمون ایران.